ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که در پی ساخت راکتور هسته‌ای مخصوص کشتی است. نماینده ویژه سازمان ملل خواستار اجرای آتش‌بس اضطراری در سوریه شد. و ساخت خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هند آغاز شد. بر اساس گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر ساخته، ایران به این آژانس اطلاع داده است که در چارچوب توافق با قدرت‌های جهانی در پی ساخت راکتور هسته‌ای مخصوص کشتی است. بنابراین گزارش، ایران باید به خواست آژانس برای ارائه توضیحات و جزئیات بیشتر پاسخ دهد و افزوده است که اگر ایران به تصمیم مشخص برای ساخت تأسیسات جدید پیشران دریایی هسته‌ای رسیده، باید اطلاعات مربوط به طراحی آن را ارائه کند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی روز پنجشنبه در لندن اعلام کرد با وجود پایبندی ایران به برجام، ایران از منافع این توافق بهره‌مند نمی‌شود. وی در این باره افزود که اگر منافع ایران برآورده نشود، این کشور نمی‌تواند در توافق هسته‌ای باقی بماند. در همین حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در سخنانی تأکید کرد که کشورش دیگر آنچه را توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران خواند تایید نخواهد کرد. استفان ده میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل، بار دیگر خواستار آتش‌بس اضطراری در سوریه شد تا هم بمباران منطقه غوطه شرقی از سوی حکومت دمشق متوقف شود و هم جلوی خمپاره اندازی کور از این منطقه به سوی دمشق گرفته شود. در بیانیه آقای ده میستورا آمده که لازم است پس از برقراری آتش‌بس راه کمک رسانی بشردوستانه فوری و بلا مانع گشوده شود تا افراد زخمی و بیمار از منطقه تخلیه شوند. از سه کشور تضمین کننده فرایند صلح آستانه، یعنی ایران، ترکیه و روسیه، در این بیانیه خواسته شده که در اجلاسی اضطراری مناطق کاهش تشنج در سوریه را دوباره تعیین و مشخص کنند. و سرانجام این که رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند روز جمعه طی مراسمی آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند را اعلام کردند. این خط لوله به طول 1840 کیلومتر قرار است از اوایل سال 2020 میلادی از میدان گازی گالکینیش سالانه 33 میلیارد مکعب گاز را به جنوب آسیا منتقل کند. ایالات متحده از ساخت این خط لوله در مقابل راه جایگزین آن، یعنی خط لوله انتقال گاز ایران، پاکستان و هند دفاع کرده و از آن پشتیبانی می‌کند. ترکمنستان دارای چهارمین ذخایر بزرگ گاز در جهان است، اما خریدار عمده گاز این کشور، یعنی روسیه، از سال 2016 خرید گاز از ترکمنستان را به طور کامل قطع کرده است. ساعت 4:03 است. شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان بودید. اما به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم. حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است، همچنان ادامه دارد و همزمان بر اساس خبرهایی که از ایران میرسد، برخوردهای امنیتی با این افراد نیز به قوت خود باقی است. بر اساس خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده است، دست کم دو نفر دیگر از این معترضان که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می شوند توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند. نام یکی از آنها شاپرک شجریزاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. نام معترض دیگر که بازداشت شده است هنوز مشخص نیست. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجری زاده را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر بازداشت ها در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار می دهد.
خانم شاپرک شجری زاده حدود دو هفته پیش با مراجعه به دفتر من از من درخواست کرد که وکالتش رو در صورتی که بازداشت شدم بپذیرم و با امضای وکالتنامه به من وکالت دادن. در اون زمان ایشون پیاپی از طریق صفحات مجازی خودشون و خانوادهشون مورد تهدید قرار می گرفتن و به همین دلیل طبعا نگران بودم. اما دیروز ایشون در خیابون بیتریه در اعتراض به حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته و بر سر چوبی زده و متعاقب اون دستگیر شده. امروز در مراجعاتی که خانواده داشتن به خانم شجریزاده،
از شما پوزش میخوام به خاطر اشکالی که در پخش گفتگوی همکارم نیوشا بغراتی با نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر پیش اومد. بریم بشنویم نظرات شما رو در مورد وقایع مختلف روز.
آقای دولت‌آبادی، عبور ماشین نیروی انتظامی از روی مردم و پشتن اونا در سال 88 قتل عمد محسوب نمیشه، اصلا قتل محسوب نمیشه. الان باید خوش شانس باشه که سیر ماشین پلیس بره. ولی عبور اتوبوس از روی ماموران نیروی انتظامی قتل عمد محسوب میشه. بیشتر از این آبروی خودتون رو تو دنیا نبرید. مشکل اینه که آخوندهای ما حقوق نمیدونن، فقط بر اساس برآمدگی پیشونیشون به پست گماره میشن.
هموطنان عزیز و گرامیم، ساختار جمهوری اسلامی با بودن ولایت فقیه باعث این هرج و مرج شده است و سکوت رهبر باعث طغیان این آتش است.
قبل از انقلاب یه اختلافاتی ما با دولت عراق داشتیم. ارتش بود آریانا که بسیار محبوب هم بود، یک کلمه به شاه گفته بود که اگر اجازه بدید ما صبح حرکت میکنیم، نهار یا شام رو در بغداد میخوریم. ایشون این ارتش بود رو بازنشسته کردن به خاطر این نوع صحبت کردن و تفکر. این فرمانده نیروی نظامی که علیه هموطنان خودش میگه ما میتونستیم از RPG استفاده کنیم، اگر یک فرمانده منطقی معقول و تربیت شده ای می داشت ایشون رو توبیخ می کرد و از کار برکنار می کرد. افرادی با اینجور مغزهای معلول که تفکرشون به زبونشون میاد بسیار خطرناکن. یعنی چی RPG علیه انسان ها استفاده می کنیم؟ RPG علیه استحکامات بتونی دشمن، تانک و ادوات زرهی به کار میره. شما زورگیر و قلدری میخوای ایجاد وحشت کنی، اگر نه از یک نظامی تربیت شده دور دیده با شخصیت اینجور کلماتی به زبان نمیاد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
گفتگوی همکارم نیوشا بغراتی و نسرین ستوده که بنا به اشکال فنی قطع شد، حتما در بخشای بعدی خبری تحلیلی برای شما پخش خواهد شد. اما به سراغ یک گفتگوی دیگه بریم. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در انستیتو سلطنتی امور بین المللی بریتانیا یا همان چتم هاوس گفته است که اگر براجام برای ایران سود اقتصادی نداشته باشد از آن خارج خواهد شد. همکارم بکتاش خمسپور گفتگوی انجام داده درباره این صحبت ها با رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی.
اون چیزی از زبان آقای عراقچی در چتم هاوس میشنویم اون چیزی نیست که عملاً آقای عراقچی به عنوان معاون وزیر خارجه و همینطور مذاکره کننده ارشد اتمی به دنبالش است. به نظر من آقای عراقچی در لندن به دنبال تعقیب هدفهای به قول فرنگی ها سکند تایر دیپلماسی است و به دنبال دیپلماسی موازی است و مذاکرات خصوصی که با مقامات بریتانیا انجام میده میتونه در مسیری متفاوت با اون چیزی که به ظاهر در چت ماست مطرح شده مطرح بشه. بریتانیا به دنبال تدوین قطعنامه ای برای محکوم کردن ایران در شورای امنیت و این نشان نزدیکی بریتانیا به سیاست های آمریکاست. فرانسوی ها و آلمانی ها تمایل مشترکی رو نشون دادن. همین ساعت ها قبل بود که ما دیدیم خانم مرکل علاوه بر روسیه لبه حملش رو متوجه جمهوری اسلامی هم کرد. حالا آقای عراقچی در اروپا به دنبال این است که ببینه آیا انعطاف پذیری که برای جمهوری اسلامی امکان پذیر هست مورد قبول اروپایی ها قرار میگیره و در این صورت آیا آمریکایی ها واقعا نظر مثبتی تحت هر شرایط برای باقی ماندن در برجام دارند یا هدف نهایی اونها ضعیف کردن اقتصادی جمهوری اسلامی است.
آقای تغییرزاده، این صحبتی رو که عباس عراقچی در چتم هاوس عنوان کرد، یعنی اینکه ایران نتونسته منافع کامل رو از برجام ببره و اگر اینطور باشه از اون ممکنه خارج بشه، این رو تا چه حد جدی میدونین؟
به هر حال تهدیدی است که دولت ایران انجام میده برای اینکه واقعا شرایط خروج برجام ممکن است دشواری هایی رو هم برای اروپا هم کشورهای منطقه فراهم بکنه. تهدید جمهوری اسلامی تهدید برای فرار به سمت بمب اتمی است و این میتونه معادلات امنیتی منطقه رو دچار تحول تازه‌ای بکنه. ولی باطنا جمهوری اسلامی به دنبال ترک یک جانبه توافق اتمی نیست و فکر میکنم که آقای عراقچی به نوعی با نگاه به خرج داخلی این حرفا میخواد اصولگرایان داخلی رو خاطر جمع بکنه که در نشان دادن انعطاف اونقدر تون نمیره که خط قرمزهای جمهوری اسلامی رعایت نشه. در هر حال حضور عراقچی حضوری است مورد تایید هر دو جناح حاکمیت، یعنی اصولگرایان و کسانی که خودشون رو عملگرانشون میدن، ولی به نظر نمیرسه که آقای عراقچی در وضعیت فعلی بتونه نتیجه‌ای بگیره بیشتر از نتیجه‌ای که وزیر خارجه بریتانیا در گفتگوهاش با ایران به اون رسید. بریتانیا و جمهوری اسلامی دارای اختلاف نظرهای دیگری هم هستند که هنوز این اختلاف‌ها موضوع حل نشده باقی مونده، یعنی در کنار مسئله روسیه، در کنار مذاکرات اتمی و حفظ برجام، مسئله رعایت حقوق بشر، آزادی خانم زاغری و همینطور آزاد کردن نزدیک به 500 میلیون دلار دارایی هایی که ایران بابت خرید تانک های پیش از انقلاب از بریتانیا طلبکار هست، موضوعاتی است که آقای عراقچی در کنار دیپلماسی خط دوم در گفتگو با مقامات بریتانیایی دنبال میکنه.
آقای تغییرزاده، چه چشم‌اندازی رو شما می‌بینین؟ خب یک دوره‌ای بود که خیلی خوشبینی وجود داشت نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک برجام و اکنون به ویژه پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در آمریکا که این توافقنامه رو توافقنامه بدی می‌دونه، اون خوشبینی دیگه وجود نداره. شما چه چشم‌اندازی می‌بینین برای این توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام؟
نکته که شما اشاره میکنید نکته کاملا درستی است. برجام برای ادامه دولت دموکرات در کاخ سفید طراحی شده بود. برجام توافق نبود که برای چهار فصل باشه و هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از اون حمایت بکنند. با عوض شدن آقای اوباما و به قدرت رسیدن آقای ترامپ، وضعیت اجرای برجام حداقل در آمریکا تغییر ساختاری کرده و برجام انعطاف لازم رو برای تامین خواسته های آمریکا نداره. بین که می‌بینیم از زمان تغییر دولت در کاخ سفید چالش‌های جمهوری اسلامی با آمریکا رو به شدت گذاشته و بعید به نظر میرسه بدون یک تغییر ماهوی در حاکمیت جمهوری اسلامی، بدون تغییر رفتاری جمهوری اسلامی در منطقه، بشه انتظار داشت زمینه دیگری فراهم بشه تا امکان حفظ برجام رو بشه پیش بینی کرد. به نظر من به این دلیل که جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی هیچ انعطافی برای تغییر نقطه نظرهای سیاسیش نشون نمیده و هیچ نمادی از بالا اعلام آمادگی برای تغییر رفتاری در منطقه هم نکرده، انتظار این که آمریکایی ها از مواضع خودشون عدول بکنن بسیار بسیار کمه. به نظر من آمریکا و اروپایی ها طی چند هفته آینده به نوعی از توافق و مشترک دست پیدا میکنن و تصور من این است که جمهوری اسلامی به دلیل انعطاف ناپذیر بودن در مسئله سوریه، مسائل حقوق بشر، با فشارهای مشترک آمریکا و اروپا روبرو خواهد بود.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی، درباره صحبت‌های عباس عراقچی که روز چهارشنبه در لندن انجام داد و گفت که اگر برجام برای ایران منافع اقتصادی نداشته باشه ایران از اون بیرون خواهد اومد. تا ساعت 16:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.